های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، لا 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 لا. جوین برای تو، لا 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 لا. سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، آلیس برای خانواده.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
ارمغان طبیعت،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه ارمغان طبیعت امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم در صحت و سلامتی باشید و برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره. ارمغان طبیعت برنامه است که هر هفته روزهای فرد از ساعت 13:30 الی 14 تقدیم شما عزیزان میشه. برای همراهی با این برنامه میتونید به شماره 30,000-3637 پیامک بزنید و با ما در ارتباط باشید. در برنامه ارمغان طبیعت امروز قصد داریم به موضوع تغذیه دام‌های سبک و سنگین بپردازیم و از اهمیت کیفیت علوفه در تغذیه این دام‌ها با شما صحبت کنیم. به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر حسین غلامی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، تا از اطلاعاتشون در این زمینه بهره مند بشیم. آقای دکتر حسین غلامی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همکارانتون سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان محترم رو سلام عرض میکنم خدمتشون و امیدوارم در این مدتی که خدمتشون هستم بتونم اطلاعات مفیدی رو خدمتشون ارائه بکنم.
زنده باشید. آقای دکتر، عرضم به حضور شما که در ابتدا خوب از تکلیفمون رو مشخص بکنیم. در ارتباط با تعریف علوفه، شما علوفه رو به چی میگید؟ چه تعریفی از علوفه دارید؟
بله، از نظر علمی ما به اصطلاح خوراکهایی رو که حدود 18% فیبر خام یا بالاتر یا 30% NDF، حالا این NDF یه چیز تخصصی هستش، فیبر یا اون 18% فیبر بالاتر داشته باشه، ما به اینا علوفه و مواد خشبی میگیم، که اینا ویژگی‌هاشون اینه که انرژی پایینی رو دارن، باعث افزایش حجم جیره دام‌ها میشن، عبور مواد خوراکی رو از شکمبه افزایش میدن. علوفا و مواد خشبی شامل بخشای سبز گیاهانه و بعضی از کاها و پوسته ها هم تو این به اصطلاح طبقه بندی می گنجن.
اگر بخوایم یک تقسیم بندی هم از اینا داشته باشیم، قطعا علوفه منظور اون مواد خشک نیست، به اصطلاح غذایای دیگه هم وجود داره تحت عنوان علوفه ازش اسم برده بله. میشه، ممکنه خشک نباشه. اونها رو هم همین ابتدای صحبت اشاره بهش داشته باشید آقای دکتر.
بله، ببینین بحث علوفه یه علوفه خشک است که حالا یونجه رو دیگه همه دامدارا و حتی افراد عادیمون هم میشناسن به عنوان ملکه علوفه ها معروف هستش این یونجه، میدونین که این خشک هستش، ولی بعضی از علوفه هامون به صورت سیلو شده هستش، یعنی بعضی از مواد خوراکی اون به صورت سیلو میشه و سیلاش هستش که اونم به اصطلاح تو دامداری ها معروف هستش و تو گاوهای پرشیر خیلی استفاده میشه. مواد خوراکی سیلو شده، وقتی ماده خوراکی رو سیلو میکنیم، یه حسنی که داره بعضی از مواد ضد مغذی که تو اونا وجود داره از بین میره، من جمله مثلا سرگم رو که جدیداً الان وارد کشور شده و روش کار میشه، یه ماده ضد سمی داره به اسم HCN یا اسید سیانیدریک که این وقتی سیلو میشه تو سیلو از بین میره. این یکی از مزایای سیلاش هستش. دست. حالا علوفا روشای دیگه ای هستش، علوفای دیگه ای هستن که مثل الان به هر حال شلغم علوفه ای، چغندر علوفه ای، اینا
علوفای ریشه ای به اصطلاح.
بله، و ریشه ای دارن، اینا هم روشون به عنوان علوفه میتونن تو جیره استفاده بشن.
درسته. آقای دکتر، شما متخصصین گاهی وقت بر وزن سیلاژ از یه چیز دیگه هم استفاده میکنید، هیلاژ رو نمیدونم.
بله بله.
اونا چی هستش؟
ببینین بحث سیلاژ به ماده خشکش برمیگرده. اگه تا 35% 40% ماده خشک داشته باشه، ما اینا رو سیلاژ میگیم. ماده خوراکی که سبزی که میخوایم سیلوش بکنیم، نگهداری بکنیم.
ویژگی و شاخصش همون 35%
ماده خشک. حالا اگر 45% به بالا ماده خشک داشته باشه، اون صحبتی که شما کردیم بهش میگن هایلاژ، یا به اصطلاح سیلاژی با ماده خشک بالاتر.
درسته.
بالا هایلاژ.
به لحاظ کیفی کدومش ارجحه؟
بستگی داره. ببینین اون هایلاژ یه مقدار نگهداریش مشکل تره، کوبیدنش مشکل تر میشه، فشردنش سخت تر میشه، و اونجا ما تو سیلاژ یه اصطلاحی داریم میگیم اکسیژن قاتل سیلاژه، یعنی اکسیژن اگه به سیلاژ برسه نابودش میکنه، خرابش میکنه. بنابراین سعی بر اینه که در هایلاژ و سیلاژ اکسیژن خارج بشه، برای همین روشو با پلاستیک میپوشونن، تایر میذارن، بعضی جاها کاگل میکنن روشو که اکسیژن نرسه. یه چیزی که الان جدیدن حالا شما گفتین، یه بیلاژ یا بیلیج یا بسته های
سیلو شده،
سیلو شده، بسته های سیلویی هم داره اومده که اینو تو کشورم تکنولوژیش وارد شده و برای دامداره خورده پامون خیلی مورد استفاده.
خیلی متشکرم آقای دکتر غلامی. عزیزان، شنونده برنامه ارمغان طبیعت هستید. موضوع برنامه‌مون هم تغذیه دام‌های سبک و سنگینه. خواهش می‌کنم که با ما همراه باشید و شنونده صحبت‌های آقای دکتر حسین غلامی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. آقای دکتر غلامی، در حال حاضر اگر بحث علوفه با کیفیت رو ما مد نظر قرار بدیم و بخوایم تهیه بکنیم، با چه چالش هایی برای تأمینش و به اصطلاح تغذیه دام هامون مواجه هستیم؟
بله، یکی از مهمترین چالش هایی که تو کیفیت علوفه الان مطرح هست، بحث اینه که تو کشور ما خرید و فروش علوفه روی کیفیت انجام نمیشه. یعنی این یکی از چالش‌های بزرگی هستش که توی کشور هست. این باید فکری براش.
پس یکی بحث کیفیته.
کیفیت
چالشمون. خب
بله.
دیگه
چالش دیگه‌ای که توی تغذیه به اصطلاح دام‌ها ما داریم اینه که علوفه به مقدار و میزان کافی تو جیره‌ها استفاده نمیشه.
درسته.
یعنی علوفه مهمه.
مورد دیگه ای هم وجود داره که در
خب
حال حاضر
مورد دیگه بله ما بحث نگهداری و انبارداری و اینم یه چالش دیگه هم
در واقع نگهداری علوفه تا زمان مصرف.
بله.
پس عزیزان و شنوندگان ما، مصرف کنندگان باید توجه داشته باشن که در هنگام تأمین علوفه به کیفیت، رعایت بالانس در جیره و نگهداری علوفه، نحوه نگهداری علوفه تا زمان مصرف توجه فرمایید. حالا آقای دکتر میخوام که اصلا بفرمایید که کیفیت چی هست و برای اینکه تشخیص بدیم این علوفه علوفه با کیفیتی هست، شاخصهای لازم درش رعایت شده یا نه و چه ویژگی هایی باید داشته باشه. خواهش میکنم.
بله، بحث کیفیت علوفه به قابلیت علوفه ها برای تأمین انرژی و مواد مغذی برای تولید شیر و گوشت برمیگرد.
بله.
یه اشتباهی که میشه این بحث ارزش غذایی هست که با کیفیت بعضیا برابر میدونن، در صورتی که کیفیت یه سطح بالاتر از ارزش غذایی هست.
بله.
ارزش غذایی در واقع به اون ترکیبات شیمیایی برمیگرده و قابلیت هضمشون، یعنی ترکیبات شیمیایی که وجود داره و اون مقداری که دام میتونه اینو هضمش بکنه و مورد استفادهش قرار بگیره. ولی وقتی بحث کیفیت پیش میاد یه پله بالاتر ما میاییم، یعنی این کیفیت بالاتر از ارزش غذایی است. اون ارزش غذایی هستش و مقداری که دام میتونه استفاده بکنه و به اصطلاح مورد استفاده قرار بده، این تو کیفیت علوفه به اصطلاح میاد.
پس یعنی کیفیت خوشخوراکی هم اینجا
مهمه. بله، خوشخوراکی اینجا مهمه. یعنی مقدار علوفه خورده شده با ارزش غذایی به علاوه هم میشه کیفیت علوفه، که خوشخوراکی تو این مقدار علوفه خورده شده دیده میشه.
بسیار عالی. داره یه خورده ای وضعیت هم روشن میشه هم پیچیده تر میشه. آیده
بله.
خب در مورد بالانس نبودن مواد غذایی در جیره، اون رو هم بفرمایید و توصیه ای اگر دارید که مصرف کنندگان علوفه برای دامهاشون به چه صورت این مشکل رو به اصطلاح بتونن رفع بکنن تا مواجه با مسائل غیر قابل پیش بینی نشه.
بله، ما تو تغذیه دامهامون، حالا دام که میگیم من الا گاو شیری رو بگم که به عنوان شاخص در نظر بگیریم، ولی گوسفندش هم همینه، یعنی نشخوار کنندگان کلا اینجوری است. ما توی دامهامون میگیم که دامها میتونن 4-5% وزن بدنشون ماده خشک بخورن.
درسته.
در هر 24 ساعت.
در هر 24 ساعت.
بله. روزانه.
درسته.
خب قبلا من تو اون جلسه قبلیمون نشخوار کنندگان اشاره کردم که در نشخوار کنندگان در به خصوص گاو شیری اون شکمبه آشپزخونه، این آشپزخونه
بله.
رو باید در آشپزخونه دام
هست. خاطرمون هست. بله.
آره، اونو باید ما تو این آشپزخونه مواد خوراکی میبریم بالانس باشه و این 2% علوفه‌ای که گفتم باید وارد این آشپزخونه یا شکمبه بشه تا شکمبه بتونه به طور 100%
درسته
با تمام توانش کار بکنه. یعنی تمام توانش کار بکنه یعنی اینکه تولید بتونه بکنه برای دام، هم پروتئین هم انرژی. اگر این نشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما مثلا 1% بدی، 1.5% بدی، دام کار خودش میکنه ولی بیماریای متابولیکی اینجا ما مواجه میشیم. حالا بحث دام پزشکی است ولی به بیماری تغذیه‌ای برمیگرده.
بله.
مثل اسیدوز.
درسته. بله.
مثل کاهش چربی شیر.
درسته.
مثل برگشتگی شیردان. برگشتگی شیردان ارتباط مستقیمی با علوفه داره. یعنی اگه اون 2% رو ما تامین نکنیم.
درست.
برای همین ما میگیم وقتی جیره ها رو می‌نویسیم میگیم باید حدود 50% کنسانتره داشته باشه، 50% علوفه داشته باشه تا دام بتونه کار بکنه. ما الان تو کشورمون یه موزلی که داریم، گاوای شیریمون رو با 2-3 شکم زایش می‌فرستیم کشتارگاه.
بله.
علتش همین
مشکلاتی
هست، تغذیه است، تغذیه ناصحیح و غیره. چرا؟ چون تو کشور ما اصلا، من فلسفه خلقت نشخوار کنندگان بگم که به طور خلاصه اصلا نشخوار کنندگان آفریده شدن که علوفه مصرف بکنن،
من
برای ما تولید شیر و گوشت بکنن. ما اگه بیاییم دونه به اینا بدیم، غلات به اینا بدیم، این تو کار در حقیقت نظم طبیعی این شکمبه
اخلال به وجود
آمد. اخلال کردیم.
درست.
چیزی که به وجود میاد بیماری‌های متابولیکی اسمشون رو بردم و مجبور میشیم دو شکم، سه شکم زایش، لنگش، لنگش هم جزوشون یادم
و کشتارگاه
و برند کشتارگاه.
بسیار عالی. آقای دکتر، در مورد به اصطلاح میزان علوفه‌ای که باید به اینها بدیم، فرمودید در شبانه روز باید 2% وزن بدنشون رو بهشون، این 2% وزن بدن میشه 50% جیره غذاییشون
حدوداً. بله
حدوداً. بله عزیزان، برمیگردیم، با ما همراه باشید. دوستان خوبم، برنامه ارمغان طبیعت روزهای فرد از ساعت 13:30 الی 14 از استودیوی رادیو اقتصاد پخش میشه. اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در ارتباط باشید. و اما ادامه برنامه در خدمت آقای دکتر حسین غلامی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. آقای دکتر، به چه صورت باید علوفه نگهداری بشه تا کیفیتش دچار مشکل نشه و وقتی که مصرف کردیم بتونه اهداف مورد انتظار رو برآورده بکنه؟
در مورد نگهداری همون جور که گفتیم، ببینین روش‌های نگهداری متفاوت هست. تو کشور ما بیشتر علوفه‌ها رو خشک میکنن.
درست.
و این خشک کردن باعث میشه که یه چیزی حدود 25% تا 30% ارزش غذاییش به اصطلاح کمتر بشه. ولی روش های دیگه ای هستش که این روش ها میتونن به بالا بودن، بالا موندن کیفیت علوفه کمک کنن، که صحبت کردیم سیلاج بود، هایلاج بود و اون بسته های سیلو شده.
درسته. من خب آقای دکتر، از توضیحاتتون ممنون. در مورد هر سه مورد دوباره برگردم به موضوع کیفیت. خب علوفه کیفیت نداره، ما هم اون موقع حالا به هر دلیلی تشخیص نمیدیم یا رعایت نمی کنیم، دقت نمی کنیم. اگر علوفه بدون کیفیت رو مصرف بکنیم، برای ما توضیح بدید که چه اثری بر روی عملکرد داره.
درسته. ببینین، گفتم بهترین شاخص کیفیت علوفه عملکرد دام هست.
بله.
ما اگر علوفه کم کیفیت بدیم، بلافاصله به روی شیرش تاثیر میذاره اگه گاوه شیرده باشه، یا روی اضافه وزنش گاوه دامای پرواریمون باشه.
درسته.
بنابراین اون بحثی که شما میفرمایین ما باید علوفه باکه، ولی اگه علوفه بی کیفیت بدیم چه اتفاقی میفته؟ یک، حجم شکمبه رو پر میکنه.
بله،
حجم شکمبه پر میشه. وقتی حجم شکمبه پر بشه، دام دیگه از لحاظ فیزیکی دیگه تمایلی به خوردن نداره. یعنی ما توی پرورش دام هامون باید سعی بکنیم که همیشه مقدار ماده خشک تغذیه شده شون بالا باشه تا بیشترین عملکرد رو داشته باشه.
بله.
خب اگه علوفه کم کیفیت بدیم، یعنی فیبرش بالا باشه، این حجم شکمبه رو پر میکنه، بنابراین نیاز دام تامین نمیشه، شکمبه سریعتر خالی نمیشه تا دام گرسنه بشه دوباره بخوره. اینا همه باعث میشه که عملکرد دام پایین بیاد. خب این باعث میشه که در نهایت تولیدات دامی و دامدار متضرر بشه و نتونه اون نهایت استفاده را از دامش ببره. در ضمن این که اگر علوفه کم کیفیت بدیم، علوفه باشه که کپک زده باشه مثلا بدیم.
بله.
یعنی بعضی جاها ما دیدیم میگن حالا یه ذره کپک زده این سیلومون یا خوراکمون، حالا مهم نیست بدیم. این باید در نظر داشته باشن دامداران عزیز که نه تنها تولید میاره پایین، بلکه رو دام هم اثر میذاره. یعنی اون آشپزخونه‌ای که من گفتم اگر شما علوفه کپک زده بدین قارچ داشته باشه، میکروارگانیسمایی که اونجا هستن که برای دام مفیدن، اینا رو از بین میبره. یعنی دام حالا علاوه بر این که تولیدش اومده پایین، خود دام هم متضرر میشه.
بسیار عالی. خب امیدوارم که شما عزیزان دقت لازم رو در به اصطلاح تهیه علوفه داشته باشید و بتونید با رعایت اون از حداقل به اصطلاح مشکلات برخوردار بشین یا اصلا مواجه نشید با مشکل و بتونید بالاترین بهره‌وری رو داشته باشید. آقای دکتر، در مورد منابع تأمین علوفه در کشور ما، این علوفه از چه منابعی تأمین میشه؟ الان به چه صورت هست در داخل کشور ما؟
بله، ما منابع خب یه سری با زراعت تأمین میشه، عمده ترینش
کشتکار.
برای کشتکار تأمین میشه، عمده‌ترینش همون ذرت سیلو شده یا ذرت سیلویی هست.
بله.
الان اخیراً به اصطلاح وزارت کشاورزی، معاونت زراعت، سرگم دارن کار میکنن که مؤسسه تحقیقات علوم دامی هم بحث کیفیشو داره دنبال میکنه. این بحث سرگم، به هر حال ما از 25 سال پیش تو کشور بحث سرگم رو داشتیم، به دو تا رقم هم رسیدن، ولی برای اینکه به هر حال این تنوع داشته باشه و دامداری ما بتونن تنوع رو ببینن، وزارت کشاورزی، معاونت زراعت واردات برخی ارقام سرگم علوفه‌ای رو آورده که ما مؤسسه تحقیقات علوم دامی هم روی به اصطلاح ارزش غذاییش داره کار میکنه. تو دنیا سرگم به هر حال این بحث آب و بحث خشکسالی تو همه جا هستش، حتی تو کشورهای اروپایی هم که مشکل آب ندارن الان بحث سرگم رو دارن دنبال میکنن و دنبال اینن که جایگزین این ذرت سیلویش بکنن. یه آقای از فرانسه اومده بود، میگفتش که حالا ادعا میکرد که ما واریته ای رو به اصطلاح سنتز کردیم که میتونه واقعا جای ذرت سیلویی رو بگیره. در کل سرگم یه چیزی حدود 80% 85% تا 90% ارزش غذایی ذرت رو داره، ولی ایشون ادعا میکرد که ما 100% هم رسیدیم، ولی هنوز واریتاش ریلیز نشده. دنیا داره به این سمت میره، پس بنابراین زراعت مهم است که داریم دنبالش میکنیم. بحث مراتع هستش، خب به هر حال با خوشسالی هست که هستش که ما مراتعمون داره هر روز با توجه به اصطلاح خوشسالی ها و تعداد دامی که داریم هر روز داره کمتر میشه. یه پتانسیلی که توی کشور وجود داره، این مواد حالا غیر معمول بگیم، اینم وجود داره که به نظر من یه برنامه رادیویی میطلبه که در مورد مواد غیر معمول هم صحبت بشه. که
اشکالی نداره یه توضیح مختصر بفرمایید.
آره.
که بدن اصلا
مواد غیر معمول مثل همین کاهامون هستش،
درست،
بقایای جالیزیمون هست. من این کتابی که خدمتتون گفتن، جداول ترکیبات مغذی و خوراکای دام ایران، حسنی که داره، مثلا بوته گوجه فرنگی رو ارزش غذاییش اینجا آورده،
درست.
یعنی جیره نویس ما میتونه بوته گوجه فرنگی رو وارد جیرش بکنه.
تمام آنچه را که به صورت بومی در سرزمین ما به عنوان بقایای
بله
اینا وجود داره رو میتونیم در هر فصلی در هر منطقه برنامه‌ریزی کنیم، استفاده کنیم برای رعایت مسائل.
بله،
حالا خیلی هم خوب هست.
آره، اینو حالا میگم یه جلسه جداگونه نیاز داره. البته یه منتقدایی هم به این هستش، میگن که این مواد فرعی که هستش چون سمومی داره استفاده میشه تو اینا، این سموم ممکنه وارد بدن بشه، که اینم جواب داره. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم به اصطلاح اگه سمومی هست اولا اون دوره کارنسشون که سموم ها هستش اون میتونه رد بشه، یعنی اونا رو در نظر بگیریم. حالا من یه خبری هم بدم که ما یه کتابی در مؤسسه تحقیقات علوم دامی با بسیج به اصطلاح مهندسین و سازمان تحقیقات داره چاپ میکنه به اسم خوراک‌های غیر معمول در تغذیه دام، که این اون انشالله چاپ بشه این سوالات اونجا
بسیار علی. اصلا میتونیم به صورت به اصطلاح حضوری از طرف منتقدان یا اونایی که نظرات دیگه‌ای دارن در همین برنامه بهش بپردازیم و نظرات اون رو هم بشنویم، مشکلی از این نظر نداریم و قصدمون این هستش که بار علمی جامعه رو بالا ببریم تا تولید کنندگان بتونن محصولاتی با کمیت و کیفیت بیشتری رو تولید بکنن. آقای دکتر غلامی، از اینکه در برنامه ارمغان طبیعت شرکت کردید و باز هم اطلاعات مفیدی رو در اختیار عزیزان و بهره برداران قرار دادید از شما تشکر میکنم. خداوند همیشه یار و نگهدارتون باشه.
ممنونم. من بازم تشکر میکنم از شما و همکاراتون و شنوندگان عزیز که حوصله کردن و این برنامه رو گوش کردن. امیدوارم که اطلاعات به اصطلاح کافی رو گرفته باشن. در ضمن این که من مؤسسه تحقیقات علوم دامی اگر سوالات دیگه ای داشتن، ما تو مؤسسه تحقیقات علوم دامی خدمتشون هستیم و میتونیم به طور به اصطلاح حضوری هم جوابگوی سوالاتشون باشیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه ارمغان طبیعت، آغوش امن خداوند همیشه نگهدارتون باشه.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که معاشیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین،
کنجد شوید با جو،
لا 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 لا
جوین برای تو،
لا 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 لا
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس. خوشطعم و طبیعی. شیرموز آلیس، آلیس برای خانواده.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار. یک و یک، گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی